اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. تازه ترین دور مذاکرات امریکا و طالبان در دوحه پس از 16 روز گفتگو در پشت درهای بسته به روز سه‌شنبه 12 مارچ به پایان رسید. زلمه خلیلزاد، فرستاده امریکا برای صلح افغانستان، گفته است که در این مذاکرات پیشرفت‌های واقعی به دست آمده است. آقای خلیلزاد در 4 توییت پیهم در مورد گفتگوهای اخیر خود با طالبان معلومات داده و نگاشته است توافق صلح مستلزم 4 موضوع است: تضمین از مبارزه بر ضد دهشت افغانی، خروج قوا، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس فراگیر. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نوشته است که پیشنویس توافق در مورد خروج سربازان خارجی از افغانستان و تضمین اینکه هیچ گروهی از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده نخواهد کرد تهیه شده است. او گفته است که پس از نهایی شدن این پیشنویس، کار روی چگونگی مذاکرات بین الافغانی و نیز دست یافتن به یک آتش بس فراگیر آغاز خواهد شد. با این حال، آقای خلیلزاد گفته است تا زمانی که روی تمام مسائل توافق نشده است، هیچ توافق صورت نخواهد گرفت. نمایندگان پارلمان بریتانیا یک بار دیگر با طرح برگزیت تریزا می برای چگونگی خروج از اتحادیه اروپا مخالفت کردند. در این رأی‌گیری که روز سه‌شنبه صورت گرفت، طرح اصلاح شده خانم می با 391 رأی مخالف در برابر 242 رأی موافق شکست خورد. بدین ترتیب اکنون پارلمان باید درباره خروج بدون طرح و برنامه از اتحادیه اروپا و یا درخواست تمدید زمان قانونی برای خروج از منطقه یورو تصمیم گیری کند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، اخطار داده بود که اگر این توافق در پارلمان بریتانیا دوباره شکست بخورد، فرصت دیگری برای توافق وجود نخواهد داشت. صدها جنگجوی داعش با خانواده هایشان روز سه‌شنبه آخرین منطقه تحت تصرف این گروه در شرق سوریه را ترک کرده و خود را تسلیم نیروهای دموکراتیک سوریه نمودند. نیروهای دموکراتیک سوریه به گزارشگر رویترز در قریه باغوز گفتند که جنگ تقریبا تمام شده است. مصطفی بالی، سخنگوی نیروهای کردی، گفت که بین 1500 تا 2000 جنگجوی داعش با خانواده هایشان به روز سه‌شنبه تسلیم آنها شدند. بالی گفت زمانی که اطمینان حاصل کنند که دیگر کسی حاضر به تسلیم شدن نیست، حملات علیه آن دستان روان را که در تونل ها پنهان شدند دوباره آغاز خواهند کرد. در پی سقوط طیاره بوئنگ مکس 8 خطوط هوایی ایتیوپیا که تا 157 سرنشین آن کشته شد، تعداد زیادی از کشورها پرواز بوئنگ مکس 8 را متوقف کردند، زیرا این دومین سانحه مرگبار برای این نوع بوئنگ در طی کمتر از 5 ماه بود. کره جنوبی، عمان، ترکیه، آیرلند، نروژ، سنگاپور، چین، استرالیا، هند، اندونزیا و مالزی پرواز بوئنگ 737 مکس را تعلیق کردند. همزمان پرواز بوئنگ مکس در حریم هوایی اتحادیه اروپا به صورت موقت ممنوع اعلام شده است. و قرار است تمام 21 دفتر بین‌المللی امور مهاجرتی و امور مربوط به عقد تابعیت ایالات متحده در سراسر جهان مسدود شود. فرانسیس سیسینا، رئیس اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، می گوید کارمندان این دفاتر را که در نقاط مختلف جهان کار می کردند به ادارات داخلی و سفارتخانه ها و کنسولگری های وزارت خارجه وظیفه می دهند. احتمال می رود از این به بعد روند عقد ویزه مهاجرت به امریکا با تأخیر بیشتر روبرو گردد. این دفاتر بر علاوه امور مهاجرت مسئولیت پیوستن اعضای خانواده ها، به ویژه پیوستن فرزند خوانده ها به والدینشان در امریکا، سفرهای فوری انسان دوستانه و ارائه خدمات اطلاع رسانی و اسناد مسافرتی به مردم سراسر جهان را نیز بر عهده داشت. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. بانوان هنرپیشه در ولایت بلخ بر نقش زنان در فعالیت های هنری تاکید می‌ورزند و میگویند بعد دلیل موانع اجتماعی زمینه فعالیت بانوان در عرصه سینما وجود ندارد. در همین حال مدیریت عمومی هنرهای ولایت بلخ میگوید که به دلیل مشکلات شماری از بانوان از بازی در سینما دست کشیدند. میرویس بیژن گزارش میدهد.
شمار زیادی از بانوان افغان طی کمتر از 18 سال گذشته به نقش آفرینی در سینما و تئاتر رو آوردند. اما آزمون‌های اجتماعی مانع اصلی پیشرفت آنان در هنرپیشگیشان در سینما بوده است. به گفته این هنرمندان سینما، نبود شرایط سالم کاری و مکان نامناسب برای اجرای هنرشان از موانع دیگر کارشان است.
نادیه ساداد و حسینه کاظمی دو تن از هنرپیشه‌های ولایت بلخ میگویند
مردم ما قدر نقش سینما و هنرمندا را به دید خوب نمی‌بینن. بعضی کسایی که خانم است یا دختر خانمی که می‌خواهد نقش بازی کنن و بسیار الفاظهای که قابل پسند نیست اینا را میگن و اونا مجبور میشن که پای خود از سینما بکشن و ترک کنن این کار.
امروزه بانوان در عرصه فرهنگ و هنر بسیار مشکلات زیاد داره، چون امروز کس جامعه می یک جامعه سنتی هست، بیشتر مردم فکر از فرهنگ و هنر هیچ آگاهی زیادی ندارد. و یک خانمی که در عرصه سینما یا تئاتر کار میکنه او رو به چشم بد میبینه، چون هنوز آگاهی نداره که سینما یعنی چی، تئاتر یعنی چی. و من خاطر است که بیشتر خانما که هسته در عرصه سینما و تئاتر که هسته کار نمیکنه، اگر کار کرد هم بسیار محدود کار میکنه، در یک مدت محدودی کار میکنه.
به عنوان هنرپیشه سینما در بلخ، جامعه مردسالار سنتی نگرش منفی مردان به دختران هنرپیشه و آزار افراد زورمند مسلح را دلایل دلسردیشان عنوان میکنند. ماجبین رسا یکی از این بانوان است.
بانوان که در سینما میان یا در تلویزیون یا در بیرون کار بکنند بسیار مشکلات پیش رو دارند و مجبور هستند با این مشکلات مقابله کنند تا یک جای بتانند برسند. و بانوان خو اکثریت بسیار مشکلات داره که حتی مکتب نمیتانند بخوانند، چی برسه که در سینما و در تلویزیون بیاید.
انوز هم نگرانی ها از سوی استفاده بانوان در عرصه هنر وجود دارد.
نبی صبوری یکی از هنرپیشه ها در ولایت بلخ میگوید
خانما در دو حالت در سینما میان، یکی که یک شوق بسیار زیاد دارند در سینما، خوش دارند که شهرت فوق العاده داشته باشند، و دیگه ای که از مجبوری هم میایند. البته در سینما افغانستان بیشتری را که ما و شما میبینیم یک شوق علاقه خاص دارند میایند در سینما، اما نگرانیشان از این است که سوء استفاده قرار میگیرند.
مقام ها در ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ از نبود برنامه حمایت بانوان هنرپیشه در سینما سخن میزنند.
صادق سرمستزاده مدیر هنرهای ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
هنرمندای بخش طبقه اوناس ما واقعا خیلی مشکلات ها دارند. در قسمت اول خو نبود کار هنری لازم در ولایت بلخ وجود نداره، این حمایت نمیشه. بخش سینما و بخش تئاتر آنچنانی که در مرکز و دیگه ولایات افغانستان چون هرات، قندهار و ننگرهار است.
به عنوان هنرپیشه در بلخ تاکید دارند برای رشد حضور زنان در سینما باید حکومت برنامه های حمایتی و گسترده ای را برای آنان فراهم سازد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا مک سومین گزارش خود را که به هدف تشخیص خلاها و ضعف‌های ساختاری در نظام معارف افغانستان تهیه کرده است در کابل نشر کرد. یافته‌های پژوهشگران مک نشان می‌دهد که به دلیل تعهد و نیت خوب رهبری جدید وزارت معارف، اصلاحات در سطح مرکز و ولایات شروع شده است. پیشرفت‌های خوبی هم در برخی عرصه‌های دیگر به مشاهده می‌رسد. باز هم بعضی مشکلات مانند کمبود کتاب با عنوان چالش کلان مطرح است و تاکنون حل نشده است. شرح بیشتر را در این مورد از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا مک بر روز سه‌شنبه سومین گزارش نظارتی خیش را که در مورد آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت معارف افغانستان تهیه شده است در یک نشست خبری در کابل نشر کرد. باری سلام، رئیس کمیته مک، گفت یافته های ما نشان می دهد که تعهد و نیت خوب رهبری جدید وزارت معارف سبب تشویق اصلاحات در آن وزارت شده است.
با کارگیری بیشتر مواد محلی در ساخت و ساز ساختمان مکاتب جدید، گسترش روند الکترونیک سازی معاشات که فعلا 62% معاشات از این طریق پرداخت میشه و همچنان پیشرفت در راستای الکترونیک سازی شهادت نامه های صنف 12 از جمله موارد هست که وزارت معارف در تطبیقشان تا 25% پیشرفت داشته.
اعضای رهبری مک کاستن تشکیلات وزارت، تمرکز زدایی، بهبود مدیریت معلومات و افزایش در مشارکت زنان در سطح رهبری را از موارد مهم اصلاحات در وزارت معارف شمردند. مدثر اسلامی، یک عضو مک، اصلاحات در وزارت معارف را مدیون نیت و اراده رهبری جدید خواند و گفت:
خزو دگردون د زیاتول په برخه کې پوهن وزارت د پام وړ لاسته راوړنې درلود.
در بخش مشارکت زنان این وزارت دستاورد بزرگ دارد. تنها در کابل از 50 ریاست 9 ریاست به زنان سپرده شده است. در ولایات 11 ریاست مراکز تربیه معلم به زنان اختصاص یافته است و از 8000 بست جدید معلمان 50% به زنان مختص شده است.
حسن رضایی، پژوهشگر کمیته، دلیل عدم تطبیق برخی سفارشات در وزارت معارف را ظرفیت پایین در سطوح میانی وزارت، کمبود بودجه و نیروی انسانی دانست و گفت که برخی از این سفارشات نیاز به زمان بیشتر و منابع بیشتر دارد. آقای رضایی در مورد معلمین خیالی و آمار دقیق آن صحبت کرد و گفت:
ارائه آمار دقیق در مورد معلمین خیالی خیلی سخت و دشوار است، به خاطر از اینکه خود وزارت معارف هم این آمار را ندارم. در بعضی مناطق ناامن این افراد یا ای کسایی که در پیرول وزارت معارف و عنوان معلم ثبت است، اینا پیوسته معاش خود را دریافت میکنند.
خانم نوریه نهضت، سخنگوی وزارت معارف، در واکنش به یافته ها و ادعای اداره مک این گونه پاسخ گفت:
فتح بزرگ وزارت معارف افغانستان به هیچ وجه مخالف وارد شدن اصلاحات و راهکارهای نخواهد بود که از طریق او با فساد مبارزه صورت میگیره، ولی ما این مسئله را تایید میکنیم که در سطوح بسیار پایین شاید خب ماموران و یا کارمندان معارف افغانستان در جاهای مقاومت انجام داده باشند. این مسئله را ما نمیتونیم رد بکنیم، شاید سطح بسیار کوچکش این مشکل وجود داشته باشد، ولی ما در کل متعهد به وارد ساختن اصلاحات و مبارزه با فساد به شکل جدیش در وزارت معارف هستیم.
برغم نیت و اراده خوب رهبری وزارت معارف، مشکلات کلان مانند کمبود کتاب‌های درسی در ولایت، کمبود معلمان، کمبود ساختمان برای مکتب‌ها، کمبود بودجه، غیرحاضری شاگردان، ناامنی‌ها و مداخلات زورمندان از جمله مشکلات و چالش ها در سکتور معارف هنوز به جای خود ماندن و به توجه جدی نیاز دارد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ریاست زراعت و آبیاری و مالداری ولایت کنر میگوید قطع جنگلات در 30 گذشته در کنر منجر به جاری شدن ناگهانی سیلاب ها، تغییر اقلیم و اثرات سو بر زراعت و زندگی مردم محل گردیده است. در این حال از کاهش میزان قطع جنگلات در یک سال اخیر نیز خبر میدهد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد استراتژی مشخص برای حفظ منابع طبیعی و اینکه چه عواملی باعث قطع جنگلات گردیده با انعام الله صافی مسئول آن ریاست انجام داده است که با سخنان آقای صافی در رابطه با تغییر مثبت ناشی از ایجاد هماهنگی بین ریاست زراعت، ادارات کشوی و امنیتی و آگاهی عامه آغاز می شود.
دمی اواخر امنی وضعیت تغییر کرده و به سطحی که قبلا قطع صورت می گرفت، علی او قطع صورت نمی گیره.
دلیل از این چیز آیا بعد از 30 غارت چیز باقی نمانده یا ای که کدام برنامه تنظیم شده؟
نه، یک هماهنگی خوب بین ادارات تخنیکی، مثلا ریاست زراعت که در یارسه کار میکنه، ادارات امنیتی، کشفی و مقام ولایت از دیگر طرف مردم فهمیده شده که عواقب شدیده که دمی طول 30 سال 25 میلیون فوت مکعب چوب از کنر بیرون شده، تقریبا از 30-40% جنگلات کنر قطع شده که در نتیجهش مردم بسیار اسید دیده، سیل‌های بسیار غیر متوقع آمده.
چرا درخت‌ها و جنگلات قطع می شد؟
یک خنامنی بود و از دیگر طرف غربت، از 50% به بالا مردم کنر زیر خط غربت زندگی می کنند و یک برنامه 5 ساله چی قسم ما میتانیم که تنظیم و ترتیب و حفظ و مراقبت و مدیریت منابی طبیعی را برای اندازیم. او برنامه از طرف وزارت زراعت تایید شده و فعلا ما در حالت لابینگ هستیم. مشکلات است در ساحاتی که حاکمیت دولت کمرنگ است و اوجا مثلا گروه های تروریستی به حاکم هستند، برای تمویل خود یکان قطع میکنند، ولی باز دولت مطلق او را بند ساختند که چوب از یک جای انتقال شده به دیگر منطقه. این یک باعث شده که اونا، چون که یک چیز شما انتقال داده نمیتانین، به نفع خود آورده نمیتانین، باز شرکت هم میکنن. تعمیت یک عمل کلان است.
آیا پرسیده میتونیم که دولت چقدر تانسته برای حفظ منابع طبیعی عملا کار بکنه و او را تحت کنترل قرار بده؟
ما میخواییم که بدیل برای مردم پیدا کنیم که آنها زندگی خدا از طریقهای دیگر سمیل بکنن. مثلا ما در کنر یک منبع بسیار، یک پتانسیل بسیار خوبی داریم و عبارت است از چارمغز که کاملا یک نبات طبیعی است و زود رست است. ما مثلا اگر جنگلات چارمغز جور کنیم و مردم از زندگی خود لینک کنه کتی کاروبار و کتی تولید چارمغز، ما به صورت عموم نمیتونیم که جلوی قطع جنگلات بگیریم و امی کار ما کردیم. هنوز وضعیت خوب شده و انشالله خوبتر میشه.
تشکر.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
پوهنتون آسیایی مرکزی برای زنان که در بنگلادش است برای ده ها تن از بانوان افغان زمینه تحصیل را فراهم کرده و مسئولان در این پوهنتون میگویند که روند همکاری و فرصت سازی برای زنان افغان را ادامه خواهند داد. شرح بیشتر این گزارش را در گزارش خیرالله رسولی بشنوید.
پوهنتون آسیایی مرکزی برای زنان در بنگلادش برای بیش از 150 بانوی افغان در بخش های مختلف زمینه تحصیل را فراهم کرده است. کمال احمد رئیس این پوهنتون در سفر به کابل گفت که هدف آنان فراهم کردن زمینه تحصیل برای بانوان کشورهایی است که به دلایل مختلف فرصت برایشان فراهم نشده است. با باور رئیس پوهنتون آسیای مرکزی برای زنان، هیچ کشور نمیتواند بدون نیمی از نیروی بشری به پیشرفت دست یابد مگر اینکه زنان نیز در بخش‌های مختلف فرصت تحصیل داشته باشند. آقای احمد گفت: هیچ کشوری نمیتواند بدون حضور نیمی از نفوس خود در بخش‌های مؤثر اقتصادی و اجتماعی واقعاً پیشرفت کند، همانطور که افغانستان در دهه‌های گذشته به پیشرفت خود دست یافته است. رئیس پوهنتون آسیای مرکزی برای زنان برخی پیشرفت‌های افغانستان را ناشی از حضور زنان در عرصه‌های مختلف دانست و تأکید کرد که فرصت سازی برای زنان و آماده ساختن آنان برای آینده مهم است. در حال حاضر 106 بانوی افغان در این پوهنتون درس می‌خوانند و آقای احمد گفت که برای 50 بانوی دیگر نیز بورس تحصیلی را در نظر گرفته‌اند. عبدالتواب بالاکرزای معین امور علمی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت که سهم بانوان در تمام بورس‌های تحصیلی حداقل 30% است و این که تمام بورس‌های این پوهنتون مختص زنان است فرصت خوب را برای بانوان فراهم می‌کند. برای زنان این یک فرصت طلایی است. دولت افغانستان همیشه تلاش کرده که نیروی بشری خود را با علم و دانش مجهز سازد و بیشتر توجه بر این است که چگونه می توانیم ظرفیت زنان را بالا ببریم و آنان با ارتقای ظرفیت پیشرفت کنند.
راپورت کو اودی
ندیم سحر رئیس اداره مستقل تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان نیز گفت که بانوان از 34 ولایت به ویژه دخترانی که فرصت تحصیل نداشتند شامل این بورس خواهند شد. و گفته خانم سحر، پوهنتون آسیای مرکزی برای زنان در بخش‌های اقتصاد، محیط زیست، سیاست، اقتصاد و فلسفه و صحت عامه زمینه تحصیل را فراهم می‌کند.
برجستگی دوم از این پروگرام دلیلی است که رشته‌هایی را که اینا فراهم می‌کنند کاملاً مرتبط با نیازهای بازار کار است و همچنین اولویت‌های ملی کشور هم است.
10 سال از فعالیت پوهنتون آسیای مرکزی برای زنان می‌گذرد و گفته مقام‌ها اکنون 800 دختر از 17 کشور در این پوهنتون مصروف تحصیلند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در سال جاری خورشیدی بیش از 38,000 معتاد به مواد مخدر شامل زنان، مردان و کودکان را تداوی کردند، اما از میان آنان تعدادی از آنان برگشت به اعتیاد داشتند که به گفته وزارت صحت دلیل آن نابسامانی‌های اجتماعی و دسترسی آسان به مواد مخدر است. سمسام از سیرت گزارش می‌دهد.
به خاطر طفلای ما، به خاطر خانواده ما می‌خوام ترک کنم میره.
شفیقه مادر 4 طفل است. وای مدت طولانی معتاد به مواد مخدر بود، اما حالا نسبتاً صحتمند شده است. شفیقه به دلیل جنجال‌های خانوادگی قصداً از سوی پسران کاکایش به استفاده از مواد مخدر مجبور شده بود. او اکنون در یکی از مراکز تداوی معتادان در کابل تحت مداوا قرار دارد.
کلی از ما بعدش می آمد. حالا که ما ترک کردیم، این کل خانواده ما رو می پذیره. خواهش میکنم از این معتادایی که دارن بیرون هستن مثل ما تصمیم خود بگیرن، مثل ما اشتکایشان، خودشان، جانشان، خانوادهشان از این عمل بد دور نگذاشته باشن. خواهش میکنم ازشون به این شفاخانه بیاین.
بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در سال جاری خورشیدی 38,118 تن از معتادین مواد مخدر مداوا شده است. دکتر یوسف شاپور مسئول مراکز تداوی معتادان وزارت صحت عامه افغانستان به صدای آمریکا گفت که در 107 مرکز تداوی معتادان در 32 ولایت افغانستان 29,000 مرد کهنسال، 7,000 زن و کودک و 2,500 نوجوان شامل دختران و پسران مداوا شده است. اما به گفته آقای شاپور، بازگشت تعداد از افراد مداوا شده به اعتیاد یکی از مشکلات جدی فراراه مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان است.
میزان برگشت دوباره تا حال کدام تحقیق و کدام سروی صورت نگرفته که چقدر معتادی که ما تداوی کردیم دوباره برگشت کردن. اما عواملی که ما را متاثر می‌سازه همین قاچاق و ترافیک مواد مخدر، کشت مواد مخدر، دسترسی آسان به مواد مخدر، عدم اشتغال، فقر و این گپا است که میزان برگشت دوباره را به اعتیاد به مواد مخدر بیشتر می‌سازد.
به گفته مقام های وزارت صحت عامه افغانستان، مراکز تداوی معتادین در 32 ولایت این کشور فعالیت دارد، اما به گفته دکتر شاپور در ولایات اروزگان و نورستان به دلیل کمبود بودجه این مراکز فعالیت ندارد. بر بنیاد معلومات وزارت صحت 2.4 میلیون شهروند افغانستان به مواد مخدر معتادند. دکتر شاپور گفت که آنان تلاش می‌کنند تا از طریق برنامه‌های آگاهی دهی میزان اعتیاد به مواد مخدر را کاهش دهند.
پایه از یام تنها مرتبط با وزارت صحت عامه نیست، بلکه یک امر بین سکتوری است که سایر وزارت خانه‌ها نیز دهی رول دارند که سکتورهای دیگر مثل وزارت محترم داخله، وزارت محترم کار و امور اجتماعی، وزارت محترم حج و اوقاف، وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، وزارت محترم زراعت، وزارت محترم معارف، وزارت محترم تحصیلات عالی، تا تمام اینا در زیدخل هستند.
افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر است که نزدیک به 70% تریاک جهان را تولید می کند. تدام چیاماماتو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان یا یونما روز دوشنبه در جریان گزارش دهی روار خیش به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که با وجود کاهش کشت تریاک در سال 2018 میلادی میزان تولید مواد مخدر و قاچاق آن هنوز به مثابه یک خطر جدی برای ثبات افغانستان تلقی می شود. بر اساس گزارش ها کشت و تولید مواد مخدر عاید قابل توجه را برای گروه های مخالف حکومت افغانستان نیست به میان می آورد. بر بنیاد سروی انجام شده از سوی ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، بیشترین کوکنار در ساحات تحت کنترل مخالفان دولت کشت می شود و یا هم در مناطق زر می گردد که مخالفان حکومت از نفوذ برخوردارند و این مناطق شاهد درگیری های دوامدار و یا هم وقفه‌ای میان نیروهای افغان و گروه های مخالف دولت است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ملل متحد میگوید که کاهش تشنج ها در شبه جزیره کوریا هیچ تأثیری بر وضعیت حقوق بشر در کوریای شمالی نداشته است. یک مفتش ملل متحد گفت که نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بین المللی بشری در کوریای شمالی هنوز هم ادامه دارد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در این مورد گزارشی فرستاده است که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
توماس اوجی کوینتانا مفتش ویژه ملل متحد از تعامل و مذاکرات ایالات متحده آمریکا با کوریای شمالی در مورد برنامه هسته‌ای پیونگیانگ استقبال کرد. او گفت که ملاقات رهبران آمریکا و کوریای شمالی می تواند منجر به اعتمادسازی بین دو کشور و حرکت در راستای رسیدن به صلح دائمی در شبه جزیره کوریا شود. اما این مقام ارشد ملل متحد افزود که مذاکرات بین واشنگتن و پیونگیانگ هیچ تأثیر بر وضعیت بد حقوق بشر در کوریای شمالی نداشته است. او گفت که بیش از 10 میلیون نفر یا 41% جمعیت کوریای شمالی از کمبود مواد غذایی و عدم دسترسی به خدمات اساسی صحی و آب پاک رنج میبرند. این مقام ملل متحد افزود که تعزیرات اقتصادی بین المللی و تعزیرات اقتصادی امریکا وضعیت در کوریای شمالی را بدتر ساخته است. اوجی کوینتانا گفت که اون نگرانی ویژه در مورد نقض جدی حقوق بشر در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کوریای شمالی دارد. او افزود شهروندان کوریای شمالی که به زندان‌های سیاسی فرستاده می‌شوند هیچ دسترسی به خدمات حقوقی ندارند.
I also received reports pointing to widespread and systematic torture and ill treatment in the
من همچنان گزارش‌هایی را دریافتم که نشان دهنده شکنجه گسترده و سیستماتیک و بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها می‌باشد. شهروندان کوریای شمالی که در چین بازداشت می‌شوند به کوریای شمالی بازگردانده می‌شوند. آنان گفتند که در کوریای شمالی شکنجه و بدرفتاری بی‌رحمانه و تحقیرآمیز را تجربه کرده‌اند.
اوجی کوینتانا گفت که زندانیان در کوریای شمالی در اتاقهای تنگ و بدون دسترسی به آب کافی و در شرایط بد از لحاظ افزلسه نگهداری می شوند. او افزود که غذای کافی به زندانیان داده نمی شود، با آنان مراقبتهای صحی ارائه نمی گردد و زندانیان به کار اجباری در شرایط خطرناک سوق داده می شوند. مفتش ویژه ملل متحد از کوریای شمالی خواست تا به ناظرین بین المللی اجازه بازدید از این زندان‌ها را بدهد و همچنین روند رهایی زندانیان را آغاز کند. این مقام ملل متحد همچنین از چین و سایر کشورها خواست که شهروندان کوریای شمالی را که به این کشورها می‌رسند به حیث پناهجو محافظت کرده و آنان را دوباره به کوریای شمالی باز نگردانند. کوریای شمالی که از هر گونه همکاری با اوجی کوینتانا امتناع ورزیده بود و به وی اجازه سفر به این کشور را نداده بود، جلسه ارائه گزارش کوینتانا را نیز تحریم کرد. کوریای شمالی حتی از حق واکنش خود به حیث کشور مورد انتقاد در این گزارش نیز استفاده نکرد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.